دقیقا روی چه چیزی چه سیاستی میخوایم اعمال بکنیم؟
طرح پرسش کلانیست، شاید روایت اون نه به یک برنامه یک ساعته، به 365 روز هر روز یک ساعت هم پاسخش قد نده، خاصه با روایت های یکی به میخ بزن یکی به نعلی که عزیزان و مسئولان و دستاندرکاران در هر ساعتی در بدنه نگرش دولتی دارند. یک رفت و برگشت کوتاه درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، دوستداران و علاقمندان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردی بی نهایت از شما سپاسگزارم. تأثیر سیاست‌های فرهنگی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای رو به عنوان محور برنامه شنیداری امشب انتخاب کردیم. با افتخار از جناب آقای آریان طاهری، پژوهشگر حوزه مطالعات رسانه، و جناب حجت الاسلام والمسلمین سید صبحان بچه‌های مدیر عامل شرکت تیمو در استودیو میزبانی میکنیم. قبل از اینکه بخش دوم برنامه رو با جناب طاهری آغاز بکنم، این نکته رو عرض بکنم دوستان، وقتی ما داریم درباره بازی‌های رایانه‌ای صحبت میکنیم، فصل ارتباطی بسیاری از کسانی که در جایگاه دستاندرکار و متخصص این امر هستند از دایره جغرافیای عزیز ایران در حقیقت خارج به مراودات بین‌المللی باز میگرده. پس این جنس ارتباطات گاه استفاده کردن از لغات و کلمات انگلیسی رو به بخشی از گفتار ساده و ثابت عزیزان بدل میکنه. برای مرور عرض میکنم، پاس کردن، همون رد کردن، کامپکت، فشرده، اکوسیستم، محیط طبیعی، وی او دی، شبکه نمایش خانگی، مکانیزه صنعتی یا ماشین، انجین، موتور، چکوتیک اصطلاحی برای دیدن و تایید کردن، پلتفرم، سکو، بیس، بستر، پارادایم، شرایط، کات، قط، گیم سنتر، مرکز بازی، وی پی ان، فیلتر شکن. اما جناب طاهری عزیز، شمایلی که جناب بطایی عنوان کردن در کنار تمام دغدغه‌مندی، نگاه درست و دقیقشون، انگوش گذاشتن روی عنصری است که عرض کردم ما اگر در طول 365 روز سال یک برنامه یک ساعت هم داشته باشیم نمیتوانیم به اون پاسخ بدهیم، از این جهت که حتی با وجود یک مدیر ثابت مثلا در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با مطرح کردن یک مؤلفه ثابت طی 3 تا برنامه مختلف، من این رو با تجربه عینی عرض میکنم، در روز اول بابت همون سوال واحد و مؤلفه واحد یک پاسخی رو میشنوم، روز دوم پاسخی دیگر، روز سوم پاسخی دیگر، و گاهی این پاسخات چنان در نقطه مقابل یکدیگر قرار میگیره که کاملا زاویه دار میشه. پس اجازه میخوام زیاد خودمون رو در صورت منت و تقاضا اگر مورد پذیرش قرار بگیره فقط درگیر بدنه دولت نکنی. به همین سبب من در عرایض ابتدایی هم سهم و دیده شدن عزیزان بخش خصوصی، بازی سازان و تمام کسانی که اصلا در این حوزه دارن فعالیت میکنند رو در میان قوانین دیده شده مورد رصد قرار دادم. این نکته رو عرض بکنم، از ابتدای سال 1403 تا این برنامه، این 19 برنامه است که با محور بازی های رایانه‌ای در شبکه رادیوی گفتگو داره به پیشگاه نازنین شنوندگان ارائه میشه. هر بارم از زوایای مختلف دیده شده، گاه یک زاویه، مثلا نحوه بازاریابی در عرصه بین المللی ما سه برنامه رو براش اختصاص دادیم. اما چون شما دغدغه‌تون مدام بر بازار بود و به شدت با این دغدغه همراه هستم، تمنا می‌کنم زلف این نگاه دغدغه‌مندتون رو با مسئله بازارسازی چه ملی چه بین المللی با جنس سیاست‌های حال حاضر در کشورمون رقم بزنید. اگر دانشی، اطلاعی یا تجربه‌ای از سیاست‌های خارج از کشورمون دارین، دست به قیاس بزنید. در خدمتتون.
عرض به حضور شما که ببینید، مسئله اینجاست که ما صنایع رسانه‌ای رو به شکل افراطی فقط از منظر نرم افزاری و از منظر فرهنگی مد نظر قرار دادیم.
این ما که این زمین ما به که
ما یعنی در واقع کشور ایران.
بله،
و این مثلا در اصلا میخوام عرض بکنم که ریشه در پیش از انقلاب اسلامی داره.
بله،
یعنی نوع سیاستگذاری پهلوی دوم هم در مورد رسانه های صنایع رسانه زمان خودش قبیل سینما و تلویزیون همین بود. یعنی فکر میکرد که اینها یک دستگاه‌های فرهنگی هستن که فقط به درد پروپاگاندای خودش میخورن. و خب جواب نداد و فکر میکنم این نگاه متاسفانه میراثی است که پس از انقلاب اسلامی به شکل دست نخورده‌ای کم و بیش در واقع تداوم پیدا کرده.
بله.
و ما داریم از همون استفاده میکنیم. فقط اون شکل در واقع جهانبینی، ماهیت جهانبینی تغییر کرده. یعنی در واقع اون پروپاگاندا در خدمت در واقع یک شکل دیگری بود، در یک شکل دیگری از جهانبینی بود در زمان پهلوی. پس از انقلاب این ماهیت متفاوت شد، دگرگون شد. این نگاه به نظر من همون جوری که در واقع پهلوی ها هم ازش در واقع نتونستن یک نظام رسانه‌ای پویا در خدمت اهداف خودشون بسازن، ما هم در گام دوم انقلاب اسلامی با این در واقع طراحی به مشکل خواهیم خورد.
بله.
یعنی جواب نیازهای ما رو نخواهد داد. چرا؟ چون که ببینید صنایع رسانه‌ای یک زیر بنا دارن، یک زیر ساخت دارن که در واقع این رو میشه توی سه انشعاب کلی تقسیم بندی کرد: زیر ساخت حقوقی، زیر ساخت اقتصادی.
بله.
و کسب و کاری و زیر ساخت فناورانه. شما به عنوان حاکمیت هر چقدر توان دارید، انرژی دارید، سرمایه دارید، باید صرف این زیر ساخت بکنید که این زیر ساخت رو بسازید تو صنایع رسانه‌ای مختلف.
درست.
وقتی این اتفاق بیفته، خب حالا میتونیم بگیم یه صنعتی شکل میگیره، به تعاقبش بازاری شکل میگیره و حالا تو این امکانو داری که توی این بازار شکل گرفته از طریق ابزارهای حکمرانی که خیلی هاشون هم در واقع تو لایه‌های حقوقی تعریف میشن، مثلا یارانه ها، مثل در واقع بودجه های مستقیم یا غیر مستقیم دولتی به بازی‌سازهای مختلف یا استودیوهای مختلف، که مثلا الان حالا اشاره هم کردید به بنیاد ملی بازی ایرانی، یه نموده هایش مثلا اونجا وجود داره دیگه، یه در واقع برنامه های حمایتی از بازی سازات به عنوان حمایت مالی ارائه میدن.
در حالت خب در قامت دستبندی خودی نخودی بی خودی، ولی به حال کار انجام.
آره، حالا میخوام به اون بپردازم که اشکالاتش دقیقا چی هست، ولی میخوام عرض بکنم که اون ابزارهای حقوقی مثل یارانه، مثل نمیدونم اینها، این بعد از اینه که شما زیر ساختای صنعت رسانه‌ایت رو روش سرمایه گذاری کردی و روش مسلط شدی.
بله.
این اتفاق بایستی توی در واقع نظام حکمرانی ما بیفته. ما متاسفانه در واقع سیاست‌گذاری فرهنگی ما این شکلی داره رقم میخوره که هرچی بودجه فرهنگی میاد، ما فکر میکنیم که باید این رو بلا فاصله صرف تولید مثلا یه بازی ارزشی بکنیم، یا صرف تولید یه فیلم در واقع ارزشی بکنیم، یا فیلمی راجبه یک شهید، یا یک بازی راجبه یک شهید. ببینید مسئله اینه که شما وقتی بستر لازم برای توزیع اون محصول رو ندارید، نه در داخل نه در خارج از کشور، این هزینه شما دود میشه. یک عده‌ای، یک استودیویی کار میکنه، احتمالاً یه تجربه اندوخته میشه.
بله.
اون تجربه در حد همون استودیو باقی میمونه و تسری هم پیدا نمیکنه. اتفاقاً از دل همون استودیوهایی که به صورت خاص و موردی حمایت میشن اون جریان مهاجرت کاری اتفاق میفته که بعضا مهاجرت فیزیکی هم نیست، یعنی در واقع طرف در تهران میشه،
بله عرض کردم،
بله کار میگیره از مثلا مجارستان، از لهستان، از هر کشور دیگری. یعنی چی؟ یعنی یه تجربه ای رو با پول دولتی حاصل کرده، یک مهارتی رسیده، یک رزومه ای ساخته، از همون رزومه استفاده میکنه برای اینکه سریعا بتونه در واقع یه جای دیگه ای بتونه کار بکنه. خلع کجاست؟ ساز و کاری که بتونه این کنترل کنه وجود نداره؟ وجود داره، خب منطقه بایستی ساخته بشه. یعنی در واقع حاکمیت بایستی سرمایه گذاری بکنه که این زیر ساخت های کنترل این فضا رو بسازه. ما یه در واقع کتابی رو تو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی اخیراً کار کردیم به اسم مفاهیم کلیدی در اقتصاد رسانه.
بله.
این کتاب دقیقاً داره این رو توضیح میده که شما اگر میخواهید یک بازار رسانه‌ای تو هر صنعت رسانه‌ای، اهم از تلویزیون، سینما، بازی، بسازید، ملزومات حقوقی، فناورانه و کسب و کاری اون چه هست. حالا میتونم دونه به دونه اینها رو واشکافی بکنم که مثلا وقتی ما از لایه کسب و کار صحبت میکنیم، این کسب و کارها باید چگونه تنظیمگری بشوند که ما یک صنعت و یک بازار پویا داشته باشیم، نه اینکه کارورز ما اینجا مهاجرت مجازی بکنه و ما هیچ نوع دسترسی هم نداشته باشیم بتونیم برگردیم.
درست. این نکته که دارید میفهمید، چون پیش از این از زبان عزیزان و عالی مقامان و متخصصانی مثل دو سرور بزرگوارم پیشتر مطرح شده، واقعا مؤلفه است که در عین تلخی و شوربختی هنوز پاسخی براش در نیافتیم. و من باز هم باید این نکته رو عرض بکنم که دوستان عزیز، ما در بسیاری از برنامه‌ها این میل رو، این تمنا رو، این تقاضا رو از عزیزانمون در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داشتیم و به جز یکی دو مورد در باقی موارد هر بار هم دلیل‌های شاید بیشتر تکراری است که زمان مناسب نیست، وقت نداریم، درگیر برنامه هستیم و در نهایت لزوم پاسخگویی که برخی از این مسئولان چندان بهش وقعی نمی‌نهند باعث پیچیده در شدن این کلاف سردرگم شده، از جمله مؤلفه که همین الان در جملات پایانی جناب آقای طاهری بود. من میترسم طرح پرسشی داشته باشم از آن جهت که حد اکثر در بهترین حالت ما 7-8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. دو بازه زمانی 4 دقیقه رو میگذارم، چه برای جمع‌بندی، چه تعریض و تکمیل فصل‌های پیشین فرمایشتون، چه گشودن منظری جدید که می‌تواند قوام و دوام فرمایش شما به دوستان عزیز منتقل بکنه. حاج آقا بچه‌های 4 دقیقه نخست با شما.
عرضم به حضور شما که من به عنوان جمع‌بندی ضمن تشکر مجدد از همه شنوندگان عزیزمون که صدای ما رو شنیدن و ادبیات اشتباه ما رو و این استفاده اشتباه ما در برخی از کلمات رو بخشیدن و
خیلی طبیعی بزرگواری
شما بزرگواری. که حالا واقعا این یک فرهنگی باید بشه. اتفاقا چند وقت پیشم یه ماجرای اتفاق افتاد، یکی از همین همکارانی که توی صنعت نوآوری فعال بود یه ویدیویی ازش منتشر شد و خیلی از کلمات انگلیسی استفاده بلد. کرده بود توی توضیحش. من اونجا برای خودم نوشته بودم که مثلا به عنوان کسی که از صبح تا شب کارم مربوط به این هاست و بعضن این ادبیات رواج داره و بخشی از فرهنگ روزانه ماست، مثلا برای خودم یادداشت گذاشته بودم که حتما تلاش بکنم از این بعد کلمات فارسی بیشتر استفاده بکنم. واقعا یه اشتباهیه که همه ما انجام میدیم و این یواش یواش وارد فرهنگ ما میشه. من عذرخواهی میکنم. عرضم به حضور شما و همه شنوندگان عزیز و سرور خودم به این که من تلقیم رو اگر بخوام در عرض چند دقیقه بگم ناظر به این موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، آقای رئیس، من منشأ همه این موضوعاتی که شما می‌فرمایید، این ناکامی‌ها، اینکه آدم‌ها میان کارورزی می‌کنن میرن جای دیگه، اینکه ما نمی‌توانیم اعمال سیاست بکنیم، اینکه ما نمی‌توانیم بازار درست رو تشکیل بدیم، بله. اینکه ما اساساً بازاری نداریم که بخوایم بازیگرانی رو توی اون تعریف بکنیم، همون یک کلمه‌ایه که برادر عزیزمون به خوبی بهش اشاره کردن، بودجه فرهنگی. تا زمانی که ما در هر موضوعی چیزی تحت عنوان بودجه داشته باشیم و بودجه فرهنگی داشته باشیم و بخوایم ازش مصرف بکنیم، بعد بیایم حمایت بکنیم، بعد بگیم خیلی خوب حالا ما از این بازی‌هایی که با این سیاست‌های ما همراهن حمایت می‌کنیم، از اینها حمایت نمی‌کنیم، و اینو بذارید کنار اون گزاره‌ای که عرض کردم که ما اساساً به عنوان حکمرانی اب نداره، این بخش از حکمرانیه، چون داره فرهنگ ما رو تشکیل میده، چون داره ذائقه بچه‌های ما رو داره تشکیل میده، چون مصرف داره میشه و داریم در مورد مصرف صحبت می‌کنیم، حتما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم، اما حتما اون زمین رو باختیم و هیچ کاری از دستمون توش بر نمیاد، چون هیچ ابزار اعمال قدرتی نداریم. الان بنیاد ملی بازی رایانه‌ای اگر به اصطلاح ارزیابی بکنه یک بازی رو و تاییدش بکنه، اون بازی میتونه در بازارگاه‌های ایرانی که امروز روی سیستم عامل اندروید داریم مثل کافه بازار و اینها مثلا مجوز بگیرن و منتشر بشن، در حالی که میتوانیم من به عنوان ناشر بازی میتوانم بروم هیچ کاری هم به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نداشته باشم و در بازارگاه گوگل پلی مثلا منتشر بکنم بازیم رو، برم نصب بگیرم و درآمد خودم رو هم ازش داشته باشم. از این جهت چون ما هیچ ابزاری برای اعمال نداریم، به نظرم یک مقداری باید اون بودجه فرهنگی رو قطع کنیم که حداقل پول بیت المال و پول مردم رو هدر ندیم و کنار بشینیم تا ببینیم این بازار خودش چجوری شکل میگیره. مضافاً بر این که من هر وقت وقتم تموم شد شما من اشاره بکنید، من یک جمله دیگه هم می‌خواستم در مورد بنیاد ملی بگم که نمونه‌های مشابهی که در دنیا وجود داره نهادهای خودتنظیمیه، نهادهایی که خودشون رو تنظیم میکنن، بازارشون رو تنظیم میکنن بدون ذره‌ای مداخله دولت. بله؟ ما در ایران تجربه بسیار خوب، پر افتخار و واقعا درخشانی در صنف قدیم بهش میگفتن صنف شرکت‌های نرم افزاری که بعداً شد در حقیقت صنف انفورماتیکی امروز هست، رتبه بندی صادر میکنه، شرکت‌ها میرن ازش مجوز میگیرن، در کمیسیون‌هاش عضویت پیدا میکنن، شرکت میکنن، خودشون رو با همه چهارچوب خودتنظیمگری به اصطلاح ارزیابی میکنن، برای خودشون حکم صادر میکنن، مرجع داوری قرار میگیره، امروز در قوانین و مقررات رسمی کشور ما اومده، در حالی که هیچ بودجه دولتی نداره، صرفا یک صنفه، یه عده دور هم جمع شدن و نهادی رو تأسیس کردن که بر خودشون نظارت بکنن و تنظیمگری بکنن. پیشنهادم اینه که واقعا حالا اگر فرصتی شد و قرار شد بنویسیم این موضوع رو دوباره در موردش صحبت بکنیم، ما در صنعت بازی اگر میخواهیم به چیزی تحت عنوان صنعت بازی برسیم، کاملا باید دست دولت رو از این ماجرا قطع بکنیم، این بنیاد محترم ملی بازی‌های رایانه‌ای بشه، بخشی از اون نهاد خود تنظیمگر، نهایتا میتونه یک لایه پیشنهاد دهنده کوچیک باشه، مثل همین که الان از اهدافش اینه که آقای سری پیشنهادات رو برای شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده بکن، در همین سطح مثلا یک ستاد کوچیکی رو داشته باشه و ما بازار رو منتقل بکنیم به نهادهای خود تنظیمگر. ببخشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز. من فقط جمله پایانی جناب بطهایی رو ترجمان می‌کنم که سبب دلپریشیمون عزیزانمون در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نشه. نخست این که و مهمتر از همان نخست این که ایشان فرمودند پیشنهاد می‌کنند و نگاهشون انحلال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نبوده و این یک روایت در حد فقط عزیزی است که خود دستی گرم در این صنعت داره. یک مثالی هم نسبت به یک صنف کاملا خصوصی، حداقل از این جهت که هیچ گونه حمایت از سوی بدنه دولت نمی‌شوند، رو ایشان زدند با نام قبلی و نام فعلیش. اما جناب طاهری عزیز در خدمت شما.
سلامت باشید. من به نظرم میرسه که واقعا خیلی نکات زیادی باقی موند که بتونیم راجع به مسئله بگیم و فقط در حد درآمدی به موضوعات تونستیم صحبت بکنیم، اما من میخوام از در واقع یه گزاره مهمی تو فرمایشات اخیر حاج آقا استفاده بکنم و اون بحث در واقع بودجه دولتی بود. ببینید، ما تعارف که نداریم، اصولا رسانه هامون، صنایع رسانه ایمون، دستگاهی فرهنگیمون دارن از بودجه نفت در واقع استفاده میکنن و متاسفانه خیلی از تصمیم سازی های و در واقع تصمیم گیری هایی که داره تو حوزه صنایع رسانه‌ای و فرهنگی ما اتفاق میفته از جنس توزیع این بگیم رانت نفته متاسفانه. دلوقتي. یعنی یه پول نفتی میاد توی سفره دستگاه ها میشینه، اون پول توزیع میشه و تمام. من پیشنهادم حالا تو بخش قبلی عرایزم خدمتتون گفتم فرمید. این بودجه نه که قطع بشه، خوبه که ازش توی ساختن زیر ساختا استفاده بشه. اشاره کردن به اصناف، ساماندهی اصناف کار کیه؟ ببینید ساماندهی اصناف درسته که در واقع یک عمل مدنیه، خب بخش یعنی گروه های مدنی باید فعال بشن دلی. اما زیر ساخت حقوقش رو کجا باید درست بکنه؟ حاکمیت باید درست بکنه. زیر ساخت حقوقی برای تشکیل اصناف آیا هزینه نداره؟ هزینه داره. آیا نیاز به دیپلماسی نداره که مثلا شما ارتباط بگیری با کشورهای جهانی؟ آیا نیاز به ابتکارات در رژیم‌های حقوقی نداره؟
بله.
شما مثلا یه بازار مشترک تولید بکنی، ایجاد بکنی با چند تا کشور همسو، از نظر فرهنگی، از نظر تعلقات حالا حتی سیاسی. خب این میتونه چی بشه؟ در واقع زمینه ای رو ایجاد بکنه برای اینکه ما اون بازاره رو بتونیم بسازیم. حاج آقا نکته دقیقی میگن. الان اینجوریه که شما هیچ جور، ما اصطلاح اقتصادیش اینه، هیچ جور مانع ورود به بازاری برای بازار ایران وجود نداره. بازار ایران رو شما مثلا کاربران نوجوان و جوان علاقه‌مند به بازاری رایانه‌ای در نظر بگیرید، خب این با تایپ کردن اسم بازی توی صفحه گوگل به راحتی هر بازی که بخواد میتونه دانلود بکنه. خب این فاجعه است. یعنی تقریبا تو هیچ فضایی، یعنی تو هیچ فضای مدیریت شده تحت حکمرانی همچین صحنه شما نداری. حداقلش این که ناشر اون بازی باید مطلع باشه. حالا این بماند راجع به بازی هایی که دیگه نسبی نیستن، در اون پرداخت اصلا اونجا که داستان های خیلی غم انگیزی داریم و در واقع اشاره کردم به تک تک اونا شاید واقعا از حوصله این برنامه خارج باشه. عرضم این هست ساماندهی همین حوزه ها بسیار بیشتر از تولید بازی های رایانه‌ای هزینه میخواد، صرف زمان میخواد، صرف تخصص های مختلف میخواد تو حوزه های مختلف، روابط عمومی، علوم انسانی، هنر، حتی متخصصان اقتصادی، کسانی که بتونن در واقع زیر ساخت های حقوقی اقتصادی کسب و کار تو این کشور رو پایه‌ریزی بکنن، کسب و کار رسانه‌ای رو تو این کشور پایه‌ریزی بکنن.
بله.
و این در واقع میتونه اون بستر مورد نیاز برای رسیدن به تولید محصول فرهنگی نظاممند رو فراهم بکنه. در غیر این صورت ما میمانیم در بند همین که آقا الان این مقدار بودجه این دستگاه داره، بدیم باش بازی A رو بسازیم یا بدیم باش بازی B رو بسازیم. این پاسخگوی نیاز ما
نیستش.
در قشر رسانه
بله. بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای طاهری عزیز. ما همیشه آخر صحبت‌های مرتبط با حوزه بازی رایانه‌ای رو طرح می‌کنم، نه همه برنامه‌ها، از دوستان عزیزی معرفی رو، این درخواست رو داریم که معرفی حالا کتاب یا بازی حتما در حوزه بازی‌های داخلی کشورمون داشته. حالا جناب طاهری که کتابی که خودشان همکارانشون در مؤسسه مطبوع منتشر کردن رو بهش ارجاع داشتن. جناب بچه‌ها اگه بخواید هدیه‌ای در معرفی بازی یا کتابی مد نظرتون هستش به دوستان عزیز شنونده بدید، چه خواهد بود؟
عرضم به حضور شما که یکی از بازی‌هایی که جزو همون کشت دیم به قول آقای طاهری، عرضم به حضورتون که خیلی خوب توی ایران رواج پیدا کرد و به نظرم هم داره یک مقداری مصرف رو مدیریت میکنه، پیوستای فرهنگی رو مدیریت میکنه، بازی آمیرزا بود. این بازی جالبی بود، بازی ایرانی بود، ادبیات فارسی بود و ویژگی‌های خوبی داشت. به نظرم دوستانی که صدای ما رو میشنون برای اوقات فراغتشون امتحانش بکنن.
بسیار عالی. و جام طاهری یک باری که چون خلال صحبتتون بود و سریع ازش گذشتی کتابتون رو معرفی بفرمایید.
بله. این کتاب اسمش هست مفاهیم کلیدی در اقتصاد رسانه،
ناشر
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، برگرفته از دانشنامه بین المللی ارتباطات که یک در واقع مرجع مرجع هست در علوم ارتباطات.
سپاسگزارم. حالا بخش دوم با توجه به لطفی که دوستان داشتن خیلی کمتر بود. به قول معروف گفتنی رزومه، کارنامه، اینفورمیشن، اطلاعات، تایپ نگارش، دانلود، بارگیری و پروپاگاندا، عوام فریبی. از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنین سروران تقدیم شد، خوشنشین کاموجانتان بوده باشه. سعی کردیم در برنامه امشب با حضور جناب حجت الاسلام فرمستمین، سید سبحان بطایی مدیر عامل محترم شرکت تیمو، جناب آقای آریان طاهری پژوهشگر ارشد حوزه مطالعات رسانه، بحث تأثیر سیاست‌گذاری فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای رو به شما نازنینان ارائه کنیم. بار دیگر هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان هستم. امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلبتون تمامی ملت شریف ایران به ویژون هایی که این روزها رخت و عافیت هستن به در کردن بر تخت بیمارستان آرمیدند رو از دعای خیر فراموش نفرمایید، خاصه پای سفره سحر و افطار. و تا برنامه آتی شما عزیزان رو به خدا یگانه و مندان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تخشیرید می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید.